تکراری تو قانون نویسی نداریم دیگه. اگه اینجوری میبینی اصلو برای این بذاره که دو معنی مختلف. آره واقعا دو معنی مختلف میده. وکیلی که حق دادرسی در مراحل بالاتر نداره یعنی چی؟ زیرش نمیشتم. وکیل به دو صورت ممکن است حق وکالت در مراحل بالاتر را نداشته باشه. یکی به صورت قراردادی، یعنی چی؟ یعنی موکل این اختیار رو نداده باشه به تو، میشه قراردادی. یکی هم منع قانونی داشته باشه، مثل کارآموز وکالت. از دو حالت میشه. اولیش قراردادی، موکل چنین حقی رو به وی نداده. تو حق داری تجدید نظر خواهی کنی، وکیل پایه یکی فلان، ولی موکل اینو تو وکالتنامه به تو نداده، فقط مرحله بدوی رو داده به تو. پس تو حق دادرسی در مرحله تجدید نظر رو نداری مثلا. پس مانند اینکه موکل وکالت مرحله بدوی را اعطا کرده، حق تجدید نظر خواهی رو تصریح نکرده، از مواردی که گفتیم باید تصریح بشه دیگه در وکالتنامه. یکم معنی قانونی باشه، معنی قانونی در این زمینه وجود داشته باشه. مانند چی؟ مانند کارآموزان وکالت که حق وکالت در دیوان عالی کشور رو ندارن، یعنی حق فرجام خواهی ندارن، یا کلا یه چیزی که دیوان عالی بخواد نقش داشته باشه توش، کارآموز وکالت نمیتونه بره، جای دیگه میتونه بره، دیوان عالی نه. مستندش هم زیرش نوشتم، مستندش از همون قانون کیفیت عقد پروانه وکالت دادگستری مصوبه سال 76 تبصره 3 ماده 6 ش گفته کارآموزان وکالت قبل از عقد پروانه وکالت، منظور پروانه پای 1، یعنی شما کارآموز که بشید پروانه میگیرید، مثلا پروانه که میگیری اسمش از پروانه کارآموزی، اونو نمیگه، اونو که میگیری پروانه وکالت، منظورش وکالت پای 1، تا قبل از اینکه بخوای پای 1 بشی تو زمان کارآموزی، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد رو نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه کیفری باشی، تو کیفری 1 نمیتونی وکالت کنی، چون مرجع تجدید نظر از کیفری 1 دیوان عالی. یا اگر دعاوی حقوقی هم هستش و فلان، تا زمان فرجام خواهیش میتونی بری، برسه به فرجام باید بیای بیرون از پرونده. این هم میشه داستان ابلاغ. پس اگر وکیل وجود داشته باشه تو پرونده، همون وکیل و ما، ابلاغ به وکیل و اینا معتبره، ولی شرطش یادت نره، به شرط این که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر رو داشته باشه، اگرم نداره حق توکیل داشته باشه. به این شرط معتبره ابلاغ به وکیل. پس همینجوری نگیم چون وکیل اگر در دادرسی دخالت داشته باشه همه ابلاغ به وکیل میشه و معتبره. یعنی ما در واقع خوب بخونیم، شرط شروطی گذاشته براش، اون حق وکالت در مرحله بالاتر مهمه و بحث حق توکیل و این حرفا. این هم از این آیتم.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @bistoonla بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
آخرین مبحث شرایط وکالت. شرایط وکالت رو از کجا درآوردیم؟ از ماده 33. این ماده 33 همین قانون آیین دادرسی مدنی که گفته بود وکلا باید چیکار کنن، دارای شرایطی باشن که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده، که اونجا اشاره کردم این منظورش قوانین خاصی که در زمینه وکالت وجود داره، داره میگه که اونا معتبرن سر جاش. منتها دیگه نگفت چیه، میگه برو سراغ همونا. خب ما باید بریم سراغ همونا دیگه. سه حالت رو تفکیک کنیم از هم دیگه، یعنی در واقع چهار حاله. حالت اول که اصلا وکیل در کار نباشه، اصیل بره دادگاه، خب میگه هیچی، میگه اصیل میره دادگاه. اما حالتی که شخصی غیر از اصیل بخواد بره رو سه حالت بیاییم تفکیک کنیم از هم دیگه. یکی امور حسبیه که یه قانون خاصی تو قانون امور حسبی داریم در این زمینه. یکی وکالت اتفاقیه و یکی هم وکالت همون دادگستری دیگه، کسی که وکیل دادگستری باشه. اول امور حسبی رو گفتم، بعد اومدم وکالت رو جدا کردم. در امور حسبی شخص ذی‌نفع میتواند شخصا در دادگاه حاضر شده یا نماینده بفرستد. نماینده در این مورد اهم از وکلای دادگستری غیر آن است. این تنها جایی که غیر وکیل رو میتونی بفرستی دادگاه همین امور حسیه، ماده 15 قانون امور حسی. حتی یه دونه نماینده حقوقی هم بود، اون مال دولت بود و اون بازی ها اونی که صحبت کرد. تو امور حسی ماده 15 قانون امور حسی چی میگه؟ میگه اشخاص ذی‌نفعی توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند، و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود، نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. تبصرهش میگه نماینده عام از وکلای دادگستری یا غیر آن است. ببین یه توضیح کوچیک بدم اینجا قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ وکالت. ببین وقتی میگه نماینده میتونه بفرسته و نماینده میتونه وکلای دادگستری یا غیر آنها باشد، ببین منظورش هم نماینده قانونی و اینا هم هستا، میخوام میگم علاوه بر اونها. یعنی ببین شما مثلا بچه صغیر خودش که نمیتونه بره، نماینده قانونیش باید بره دیگه. این که اصلا داریم تو آینده دوستی که میگفتیم آقا نماینده قائم مقام فلان، اونو نمیگی ما، اون که سر جاش که مثلا ولی قهری بچه جای بچه خب میره دادگاه، این که اصلا نقش اونو داره میگیره. خب شما هم که وکیل میگیری که میشه نماینده قرار دادید، یا قیم مثلا جای مهجور داره میره، اونو نمیگیم، اون که سر جاش، اون که میتونه بده. نه، یه نماینده غیر از اینا شما بفرستی، مثل وکیل مدنی. همون وکیل مدنیه بود تو گفتیم نمیتونه بره تو دادگاه، تو اون رسمی میتونه بره چون این ماده مجوز داده که میگه نمایندگی محرز بشه و فلان. اینه خود تبصرم گفته میتونه تو امور حسیه، لزومن نیازی است وکیل تو بگیری، وکیل دادگستری یعنی بگیری، کسی غیر از اونم پس بگیری اشکال نداره، حتی اگه همون وکالت مدنی باشه مثلا. پس تجویزش اینجاست. پس این امور حسیه بذاریم کنار، صحبتشو کردیم. غیر از اینو دیگه، غیر از امور حسیه باشه که تجویز ماده 15 قانون امور حسیه اونو بذاریم کنار. به جز مورد فوق، وکالت در دادگاه به دو صورت است، یا وکالت اتفاقیه یا وکالتی که میدی به وکیل دادگستری که پروانه داره، حالا پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی داره. خلاصه وکالت اتفاقی رو بگیم چون یه مورد بیشتر نیست، بعد دیگه وکیل دادگستری رو صحبت کنیم، چیزایی که مرتبط تو قانونای خاص تا اونجایی که امکان داره و به دردمون میخوره رو اینجا بگیم. وکالت اتفاقی چیه؟ همون قانون وکالت ماده 2ش گفته اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد. یعنی پروانه نداره طرف، ولی مثلا حقوق خونده، یه چیزی بلده و فلان، میتونه برای فک و فامیلاش بره وکیل بشه، بره مجوز بگیره وکیل بشه، بهش میگن وکیل اتفاقی، ولی پروانه شخص نداره. من حقوق خونده، یه معلوماتی خلاصه در این زمینه داره. اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود، یعنی فک و فامیل، این درجه مرجعش مهم نیست، نمیدونه. درجه دوم از طبقه سوم وکالت به نمایند، یعنی تا پسر خاله و اینا میشه. درجه دوم طبقه سوم عمه و عمو و دایی و اینا دیگه. درجه دومش میشه پسرهاشون، بچه‌هاشون، پسر دختر. از میشه پسر خاله، دختر خاله، تا اون جاها میتونی بری. برادرزاده اینا مثلا میتونی بری، همشون میشه. اصلا درجه دوم تا ولی مهم نیست، گفتم اینا رو سوال نمی. اصلا ندادن هم مثلا وکالت اتفاقی، فقط دارم میگم که اگه دادن بدونی چی هست. ممکن است به آنها در سال 3 نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. پس 3 بار تو سال اینا میتونن برای فک فامیلای خودشون نقش وکیل رو به عهده بگیرن بدون اینکه پروانه داشته باشن. منتها جواز بده از کجا؟ اینا دیگه اینجا ننوشتن. از کجا؟ کانون وکلا. درخواستشو باید بری بدی کانون وکلا. قانون میده این درخواست، یعنی تو قانون بری یه جایی داره واسه قسمت وکالت اتفاقی. اما وکالت رسمی دادگستری و من فقط هم در مورد قانون اینجا نوشتم و در مورد اون 187 ها چیزی ننوشتم دیگه، حالا توضیح خیلی ارزش نداره اینجا توضیح بدیم، همون کانون و قانونایی که در این زمینه هست بدونیم کافیه. وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون کیفیت عقص پروانه وکالت دادگستری سال 76 تصویب شده و لایحه استقلال کانون که سال 33 و آیین‌نامه اجراییش پروانه وکالت دریافت و انجام وظیفه می‌نمایند. طبق ماده 33 قانون دادرسی مدنی وکلا باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه برای آنان مقرر گردیده. از نظر قوانین موضوعه برای مراجعه به دادگستری یا باید اصیل باشی یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی. پذیرش نماینده حقوقی هم گفتیم یه حالت استثنائیه که در همون حد هم باید تقصیر شد. نماینده حقوقی هیچ کدوم نبودی، نه اصیل بود نه وکیل دادگستری، که اونو در جای خودش حرف زدیم دیگه. اینجا میخواییم در مورد وکیل دادگستری حرف زدیم. بنابراین طرح دعوا از ناحیه فردی که وکیل رسمی دادگستری نبوده بلکه در دفتر اسناد رسمی به وی وکالت داده شده، همون وکیل مدنی یا وکالت کاری که مرسوم مردم میدن، به وکالت از اصیل قانونا صحیح نبوده و رسیدگی و صدور حکم در خصوص این دعوی توسط دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است. چنین شخصی فقط یا به عنوان اصیل باید وارد دعوا بشه یا باید وکالت در توکیل داشته باشه، بره وکیل بگیره، وکیل دادگستری بگیره بفرسته دادگاه که بتواند به وکیل دادگستری برای طرح دعوی در دادگستری وکالت بده. اینم از این داستان. و در مورد وکیل اینا هم گفتیم دیگه، گفتیم اختیارات ماده 35 نمیخواد بهش بدی. اون اگه بخواد بده به حق توکیل فقط بهش بده، اون بخواد وکیل دادگستری بگیره بعد مثلا اختیارات ماده 35 رو حالا هر کدوم بخواد تصریح کنه توی. خب دیگه بقیهش آیتم هایی که از قوانین خاصی که تو همین زمینه هست، حالا یا قانون وکالت یا لایحه استقلال یا قانون کیفیت عقص پروانه وکالت دادگستری، چیزایی که به درد میخوره و تاودی سوال خیز میتونه باشه رو آوردم، اگر نه خیلی میشه حرف زد در موردشون، آنچنان سوال خیز نیستش. مثلا فرض کن مجازات انتظامی وکلا خیلی مثلا داستان داره ولی سوال نمیدن، ارزش سوال دادن اینجا نداره. چیزایی که به درد میخوره، اولیش ممنوعیت دخالت غیر وکیل دادگستری به قید مجازات، یعنی مجازات داره. ماده 55 قانون وکالت میگه وکلای معلق اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اهم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر او یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید. متخلف از 1 تا 6 ماه حبس محکوم شد. یعنی مجازات گذاشته واسه این جرم دونسته این کار. نهاد غیر وکیل دادگستری بخواد تظاهر به وکالت کنه و فلان. این که خب اصلا غیر وکیل. برای وکلا بحث مجازات انتظامی مطرحه. حالا اینکه به چه چیزایی محکوم میشن و مجازات انتظامی چیه؟ قبلا هم براتون گفتم دیگه، مجازات انتظامی فقط در مورد همون شغل و همون صنفه. دیگه نمیان مثلا دادگاه انتظامی وکلا حکم حبس و شلاق نمیده که وکیل بخوایم تو. نهایتا اینه که محرومش کنه، نهایتا توبیخش کنه، نمیدونم از شغل وکالت ممنوعش کنه، همین دیگه، در همین حد میتونه رأی بده. که مراجعی که در این زمینه وجود دارن دادسرای انتظامی وکلا هست و دادگاه انتظامی وکلا. که از کجا اومده دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، قبلا بهتون تمرین داده بودم که برید اینو پیدا کنید تو لایحه استقلال ماده 13 و ماده 14 لایحه استقلال. ماده 13 در مورد دادسرا میگه، میگه دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان. حال کارگشا نداریم دیگه، قبلا بودش. خلاصه مرجع رسیدگی به اولیه کجاست؟ مثل همون دادسرا. چی میاد تو ذهنت؟ تحقیقات اولیه رو میکنه و فلان. اینم همون جوریه، دادسرا انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و تعقیب آنها بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیئت مدیره کانون برای مدت 2 سال به رأی مفقی انتخاب میشوند تشکیل میگرد. یعنی هر سری که هیئت مدیره عوض میشه این آدما رو انتخاب میکنن، آدمی که تو دادسرا و دادگاه است. میگه دادسرا پس از رسیدگی و شکایت در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکنه، همون کاری که دادسرای عادی هم انجام میده. در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر میکنه. قرار من تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون. حالا اینا ممکنه سوال بیاد، قرار من تعقیب، این جمله، از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت 10 روز قابل شکایت در دادگاه انتظامیه. شبیه این دادسی کیفریه دیگه، که ظرف 10 روز شما به قرار من تعقیب میتونید اعتراض کنید. منتها اینجا شاکی و رئیس کانون هم گفته در دادگاه. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار من تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی کرده، حکم مختص، یعنی دیگه خودش رسیدگی میکنه. شبیهش تو این دادسی کیفری هم داریم که اگه قرار من تعقیب رو نقض بکنه، پرونده رو برمیگردونه، متبر نمیگردونه کیفر خواست صادر شده، برمیگردیم میگه کلش رو بفرست آش کجاش متهم و بگیر بیار تفهیم تمام کن بفرست بیاد دادگاه، دیگه دادگاه خودش رسیدگی. اینجا دیگه گفته خودش رسیدگی میکنه، چون بحث انتظامی. پس دادسرا شد مرجع تعقیب، در واقع مرجع تعقیب تخلفات وکلا. مرجع رسیدگیش کجا میشه؟ میشه دادگاه، دادگاه انتظامی وکلا، یعنی بعد از اینکه کیفرخواست صادر شد و فلان میره دادگاه، یا اینکه قرار من تعقیب شد نقض کردش، دادگاه خودش رسیده. پس ماده 14 میشه رسیدگی به تخلفات وکلا فلان به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مذکور از 3 نفر وکیل درجه 1 که بازم هیئت مدیره انتخاب اینش چیز مهمی نیست، بر مدت 2 سال، بقیهش هم مهم نیست. از مجازات ها این هم میگم سوال ندادن، ولی حالا اگر بخوام، مجازات های درجه 1 تا 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. این مجازات ها فقط توبیخ هست، توبیخ مثلا دی تایی تایش توبیخ با درج در مجله کانون رو نمیدونم این هست، مجازاتش رو نمیدن، سوال نمیخوان ازتون یعنی همچین چیزی رو، ولی میگه قطعیه خلاصه. ولی چی گفته؟ گفته نسبت به وکیل، یعنی وکیل دیگه نمیتونه اون اعتراض کنه، ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره. پس شاکی میتونه از کلیه آراء صادره، براءت میخواد باشه، میخواد مجازات حتی باشه، فرق میکنه، هر چیزی میتونه اعتراض کنه. و یکم خود دادسرای، یادتونه توی آیندسی کیفری دادستان میتونه اعتراض کنه، اینم همونه دیگه، دادسرای، یکم رئیس کانون. از حکم براءت و از مجازات های درجه 4 به بالا میتواند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تجدید نظر بخواد. اون رعایت مسافت رو ول کن، اون مال قدیمه، اینو میگفت، الان دیگه رعایت مسافت نداشت. مرجع تجدید نظرش کجاست؟ رأی دادگاه انتظامی وکلا. مرجع تجدید نظرش دادگاه عالی انتظامی قضات و رأی دادگاه مزبوران قطعی. مرجعهاشو بپرسن نهایتا نظرتون رو، اینجور چیزا میگم، حتی خود مجازات رو نمیپرسن چون مثلا مهم نیست. اینی هم که حتی کی میتونه چیز کنم حالا ندادن، عیدم میدونم بدم، ولی حالا اگر دادن ما دیگه داریم پیش بینی میکنیم که اگر خواستن. پس خود وکیل بخواد اعتراض کنه مجازاتش درجه 4 به بالا باید باشه تا اعتراض کنه، چون 1 تا 3 خود وکیل نسبت بهش قطعیه، یعنی نمیتونه خودش اعتراض کنه نسبت به 1 تا 3. اگر اعتراض کنه دادگاه عالی انتظامی قضات رد میکنه. خب این هم شد دادسرا دادگاه انتظامی وکلا. یه چیز دیگه، هیئت مدیره کانون. هیئت مدیره کانون با انتخابات، انتخاباتی که از بین وکلای پایه 1 و فلان هستن، انتخاب میکنه هیئت مدیره رو. حالا اگه خود هیئت مدیره تخلفی بکنه، یا همین دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا هم یه سری آدم توشه دیگه، وکیلن اونا دیگه، دیدی که اونا هم وکیلن که به عنوان دادرس و یا دادیار و اینا انتخاب میشن، اونا هم همه وکیلن، اگه اونا تخلفی بکنن کجا باید رسیدگی بشه؟ ماده 23 لایحه در مورد همین رسیدگی به تخلفات هیئت مدیره کانون و دادرسان و دادستان اون دادگاه انتظامی وکلا. پس یکی خود هیئت مدیره است و یکی هم همیناییه که هیئت مدیره توی دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا انتخابشو کرد. در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید، رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید. دادستان کل، این دادستان کل کشور منظورش، دادستان دیوان عالی کشور این دادستان کل کشور. حالا دادستان کل کشور چی کار میکنه؟ به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده، در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی. پس تحقیقاتش به عهده کیه؟ همون دادستان کل کشور، یعنی دادسرای دیوان عالی کشور. اما رسیدگیش کجاست؟ دادگاه عالی انتظامی خودذات میده. پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی خودذات احاله بود. اسکوتا هم زیر مجموعه این جمع شده همین هست؟ نه، هر کانون واسه خودش، هر کانون مرکز، کانون فارس، کانون نمیدونم خوزستان، فارس هم ببینم دادگاه عالی انتظامی، همه شون دادگاه عالی انتظامی. احاله؟ نه، این احاله ما اون احالهی که ما میشنسیم. نگاه کن این قانون که تصمیم شده حالا از است از 33 احاله بریم میده به اون گرسیم. البته از لحاظ احاله که تو این دادیسی کیفری داری همجور در میاد، به این خاطر که دادستان کل داره میفرسته، دادستان کلی کشور مقام بالاییه توی کشور، داره میده به دادگاه انتظامی حضرت بررسی. بحث بعدی تعلیق وکیل، وکیل چجور معلق میشه بالا. ماده 17 لایه استقلال گفته از تاریخ اجرای اینوان هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظام. یکی از مجازات انتظامی همینه دیگه. خب ماده 18 همون لایه هم میگه در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند، می تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد. این چی میخواد بگه این ماده؟ ماده میگه وکیل مورد تعقیبه، یعنی شکایت شده ازش توی دادسرای انتظامی وکلا و فلان، تحت تعقیب خلاصه، ولی هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده. میگه وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا اگر ادامه کار اونو مقتضی ندونه، به صلاح نیستش که الان هم بهتر که فعلا وکالت نکنه، با اینکه تحت تعقیب، تعلیق موقتش رو میتونه بخواد. یکی این حالت، یکی همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیئت مدیره وکلا. پس از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. پس گرفتی چی شد دیگه؟ حکم قطعی دادگاه انتظامی نداریم، صرفا وکیل مورد تعقیب دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی. از رأی مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدید نظر دارد. دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست ها خارج از نوبت رسیدگی نموده، رأی دادگاه مزبور قطعی است. پس تعلیق موقت رو کی میده؟ به کجا باید درخواست بده؟ اون رئیس کانون یا وزیر دادگستری؟ تعلیق موقت دادگاه انتظامی وکلا است. منتها اگر رأی به تعلیق داد، وکیل میتونه اعتراض کنه بهش. کجا میره اعتراضش؟ دادگاه عالی انتظامی قضات. اگر رأیش بر این بود که نخیر تعلیق موقت نمیدیم، همون کسی که درخواست داده بود، یعنی وزیر دادگستری یا رئیس کانون، میتونه اعتراض کنه. کلا اعتراض اینو کجا میره؟ دادگاه عالی انتظامی قضات. پس اون مطابق اصل دیگه گفتیم دادگاه انتظامی وکلا رأی بده، اجرای تجدید نظرش کجاست؟ دادگاه عالی انتظامی قضات. یه اون هرچی بگه قطعیه دیگه. درسته که دادگاه عالی انتظامی قضات هم یه مرجع تجدید نظر واسه خودش داره به نام مرجع، به نام دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات، منتها اون مال خودشونه، مال قاضی هست که ابتداعاً دادگاه انتظامی قضات رأی میده، از اون میشه تجدید نظر خواهی کرد تو دادگاه عالی تجدید نظر. منتها تو وکلا دادگاه انتظامی وکلا نقش بدویو داره و دادگاه عالی انتظامی قضات نقش تجدید نظر داره. دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات دیگه ربطی به وکلا نداره، اصلا پرونده اونجا دیگه نمیره. یعنی اینجوری بگیم بدوی دادگاه قضات میشه مرجع تجدید نظر وکلا. و یه چیزی هم در مورد تعلیق، تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت عقص پروانه وکالت دادگستری. تبصره 5 ماده 2 میگه اعتبار پروانه وکالت 3 ساله، تمدید آن منوط به درخواست متقاضی. اینجاش میگه هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، این شرایطی که واسه وکیل وجود داره، این شرایط عمومی اختصاصی وجود داره، بگیم نداره، مثل اعتیاد، مثلا یکی از شرایطی که واسه پروانه است من دیگه نیوردم اون شرایطشو اینجا، شرایطی که همون آزمون وکالت هم شرکت می‌کنی به تو میگن، یعنی تو شرایطش هستش بعدن هم که شما کارآموز بشی قبول بشی وکالت، مثلا باید بری سوء پیشینه نداشته باشی، باید بری گواهی بگیری، گواهی نمیدونم همون عدم اعتیادو بگیری از این واسه، اونا رو همجوری الکی ازتون نمیگیرن، تو همین قانون کیفیت اخص پروانه وکالت اومده شما باید اینا رو داشته باشی. حالا میگه یکی از همون شرایطو فاقدش بشی، هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود که بررسی کنه قانون، قانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی وکلا باید به این قضیه رسیدگی کنه، اعلام و درخواست رسیدگی کنه. پس قانون هیئت مدیره رسیدگی نمیکنه، کی؟ دادگاه انتظامی وکلا به این قضیه رسیدگی میکنه. دادگاه مسئول پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر میکنه. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر، پس در مورد تمدید یا عدم تمدیدش رأی میده. یه چیز جدیدیه که نبود دیگه، تو قبلیه که خوندیم تو لایحه هم چیزی نگفته. پس پروانه معتبره تا موقعی که حکم اون دادگاه قطعی بشه، مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر کنه. پس ببین چون تعلیق بود من اینجا آوردمش، پس دادگاه انتظامی وکلا به این قضیه رسیدگی میکنه، فقدان شرایطی که برای وکلا وجود داره تو اون قانون، دادگاه انتظامی رسیدگی میکنه و رأیش هم مبنی بر اینه که تمدید بشه پروانش یا تمدید نشه پروانش، رأی مقتضی صادر میکنه. این مثلا همین سوال بودش سال 97، سوال دادن همین رو سوال دادن که اگه فاقد شرایط بشه کجا رسیدگی میکنه و چه جوری. همین جمله‌ای که داری میبینی، دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی میکنه و پروانه معتبره تا صدور حکم قطعی، مگر اینکه دادگاه حکم تعلیق بده. همین تو گزینه‌ها همینا رو بازی کرده بودن باهاش. و آخریش هم ممنوعیت وکالت در دادگاه در صورت قرابت با دادرس، ماده 12 لایحه هست. اینم دو سال پیش 96 فکر کنم سوال بود. ماده 12 میگه در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، درجه مرجعش مهم نیست. تو اون سوالم که پرسیدن ازتون درجه رو نپرسیده بودن، گفتن چی میشه. حالا فرض کن یه درجه معین قانونی، سوال اینجوری میگه تا درجه معین قانونی اگر داشته باشن چی میشه؟ مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان و دادیار و بازپرس ممنوعه. وکیل ممنوع از وکالت تو اونجاست، وکیل با خود قاضی فامیله اینجوری نکن، هر دستاتی وکیل دادگست یا همسرش فامیله، حالا خودش هم فامیلیست همسرش، حالا زوجه گفته حالا فکر نکن برعکس هم باشه، وکیل اگه زن باشه شوهرش فکر فامیلی باشه هم همینه فرق فرزندش
شامل
نه، خب توی خودت فامیل باشی بچه هم فامیل میشه دیگه تقریبا،
فرض فرزندخواندگی
نه، فرزند خواندگی که نه، اون که اصلا فامیل نمیشه، همینی که گفته دی وکیل دادگستری یا زوجه. پس از موارد ممنوعیت وکالته و اگر وکالت بکنه تو اونجا مرتکب تخلف شده، تخلف انتظامی شده، ولی از موارد رد دادرس نیست. اینم تو سوال پرسیده بودش، یعنی ترکیب این بود با آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس اومده گفته. رد دادرس یعنی جایی که قاضی نباید رسیدگی کنه، و گفتم رد دادرس چیه؟ باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کنه قاضی و پرونده رو فرسه به شعبه دیگه. موارد رد دادرس یعنی جایی که قاضی نباید رسیدگی کنه، موارد فک و فامیل شدن قاضی با اصحاب دعواست نه با وکیلاشون، یعنی با اصحاب دعوا حالا خواهان خوانده فک و فامیل در بیاد میشه موارد رد دادرس، اگه با وکیلشون فک و فامیل در بیاد جز موارد رد دادرس نیست، ممکنه جز موارد ممنوعیت وکیل باشه. نگیر رد وکیل ها، ما رد وکیل نداریم، ممنوعیت وکیل. پس از موارد رد دادرس نیست، قاضی رسیدگیشو میتونه ادامه بده، اون وکیله نباید ادامه بده به عنوان وکیل. پس از موارد ممنوعیت وکیل، اگر وکیل یا زوجش یا حالا همسرش به قول معروف با دادرس، حالا یا پاسپورت فلان فرنامه کیفریش و اینا فرق نمیکنه، وکیل ممنوع از وکالت. اینم از داستان قوانین خاصی که در زمینه وکالت هست. باز هم داره مثلا خود لایحه، خود قانون وکالت یا قانون کیفیت عقد پروانه وکالت چیزای دیگه داره، ارزش سوال دادن اینها در اینجا نداره، واسه همین یه خیلی بهش نپرداخت.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @بیستون بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
باب سوم قانون، دادرسی نخستی. مهمترین قسمت قانون همین قسمت هستش و بیشترین سوال هم از همین قسمت میاد. یه چیزی هلوش نصف سوالاتتون تقریبا دادرسی نخستین و کلا آیین دادرسی مدنی اصلا یعنی دادرسی نخستین. قسمت اولش دادخواست. حالا فصل اول شده دادخواست، خودش چند تا مبحث داره، تقدیم دادخواست و این چیزا که حالا به ترتیب میریم جلو. پس اول تقدیم دادخواست. ماده 48. شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد. ماده 49. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوریان را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خانده، تاریخ تسلیم به روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر میشه تاریخ اقامه دعوا. حالا نگاه کنید دیگه ماده‌اش اونقدر بحث نداره، فقط باید خود ماده رو خیلی دقت کنیم روش و نکته ازش بکشیم بیرون، وگرنه دیگه آنچنان تفسیری نداره. خیلی صراحت داره میگه که کی چیکار کنه و آیین دادرسی به معنی دقیق کلمه رو داره میگه. اسمش رو شدیم آیین دادرسی یعنی چیکار بکنید. اینا هم دقیقاً همینه میگه. آنچنان تفسیرپذیر نیستن اینا که بخوایم خیلی بشینیم در مورد ماده تفسیر کنیم و اینها. بعد رویکردمون مثل مدنی نیستش. تو مدنی ما ماده میبینیم و بشینیم تفسیر کنیم. چون ماهیتیه اونجا. اینجا شکلیه. حالا وقتی میگیم شکلیه یعنی چی؟ یعنی باید نوع نگاهمون عوض شه، نوع نگاهمون خیلی دقیق بشه. صراحت ماده خیلی مهمه و خودمون بارها گفتم تو این دادرسی مدنی از خودمون چیزی نمیتونیم خلق کنیم. یه چیزی بخوایم تئوری پردازی کنیم و یه چیزی از خودمون خلق کنیم نداریم تو این دادرسی. و ببینیم قانون چی گفته، حدس بزنیم یه چیزی رو، نه اینا نداریم. خب ماده 50 تو این مبحث، هرگاه دادگاه داره شعبه متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند. بهش میگن معاونت ارجاع. تو مجتمع های قضایی به قسمتی هست به نام معاونت ارجاع که دادخواست رو ارجاع میده، پرونده رو ارجاع میده به یکی از شعب. ممکنه 20 تا شعبه داشته باشه، 50 تا شعبه داشته باشه، حالا بستگی داره به مجتمع، که معمولا بر اساس تخصص میفرسته. نگاه میکنه مثلا یه قاضی تخصصش چیه، فلان پرونده رو بفرسته پیشم. خیلی خوب، این شد مبحث اول که همین سه تا ماده رو داره. اما همونجوری که دیگه سبک تدریس من رو دیدید، من اینجوری من کار ندارم با این سه تا ماده. نگاه میکنم ببینم کلا چه ربطی داره به موضوع. از هر جایی که تو قانون هستش به کرات میایم مواد مختلفش رو میگیم که مواد مختلف بارها جلو چشمتون بیاد. گفتم دیگه بهتون، این جمله یادتون نره، به هر بهونه‌ای گفتم همیشه برید ماده‌های قانون رو دوباره بخونید، چند باره بخونید، یک بار بسنده نکن. دادخواست نخستین و مهمترین برگ هر پرونده حقوقیه. شما هر پرونده دادگاه برید ببینید اول از دادخواست شروع شده، باید یه چیزی پدیده‌ای به نام دادخواست اونجا داشته باشه که از اونجا شروع بشه، که بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نگاشته شده و در دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد و نهایتاً دعوا بر اساس آن ادامه می‌یابد. محدوده رسیدگی قاضی در دادخواست توسط خواهان تعیین میشه. قبلا در مورد اصول دادرسی گفته بودم یکی از اصول دادرسی اینه که محدوده رسیدگی رو کی تعیین میکنه؟ خواهان تعیین میکنه، یعنی اصحاب دعوا هم که تسلط دارن به دعوا، برخلاف امور کیفری. میگفتیم تو امور کیفری اصحاب دعوا نیستن، تسلط دارن. شما یه شکایت میکنید دیگه بقیش با شما نیست، بقیش دیگه با دادستان و بازپرس و نمیدونم دادگاه ایناست، ولی اینجا اینجوری نیست. اینجا شما تا آخرین لحظه اصحاب دعوا مهم هستن و قاضی نقش منفعل داره. خب مورد بعدی، دادخواست برای دادخواهی و اقامه دعواست که میبایست به صورت کتبی و با شرایط مندرج در قانون، یعنی به صورت کاملا رسمی آنچه که قانون گفته، شما به همون شکل شمایل بیای دادخواست بدی. در حالی که ما یه نقطه مقابلی داریم به نام درخواست، کلمه دادخواست رو به کار نمیبریم، کلمه درخواست رو به کار میبریم. درخواست دیگه اینقدر دنگ و فنگ نداره که نه حتما باید برگ چاپی مخصوص باشه و نمیدونم اینجوری باشه و ضمانت اجرایی سفت و سخت داشته باشه، اون مال دادخواسته. درخواست اینجوری نیست. خب حالا کجاها ما دادخواست باید بدیم؟ کجا درخواست کافیه؟ درخواست حتی میتونه شفاهی هم باشه، یا اگرم کتبی باشه نیازی نیست تو برگای خاصی باشه، شما تو برگ معمولی هم نیست به عنوان لایحه بده به دادگاه، ترتیب اثر میده دادگاه. ولی دادخواست اینجوری نیست. دادخواست حتما باید روال خودشو داشته باشه که قانون تعیین کرده. چون بحث دادخواست همینجا تفکیکشو بکنیم، کجاها ما دادخواست باید بدیم، کجاها درخواست کل قانون، یعنی از زیر و زبر قانون اینجا براتون آوردم. گفتم دیگه هر جا ربط داشته باشه میزنیم به جاهای مختلف قانون که حداقل به بهونه ما اینجا فرجام هم ببینیم، عادی دادرسی هم اینجا ببینیم، دوباره سر جای خودش فرجامو خواهیم خوند، ولی اینجا به یه بهونه ماده هاشو ببینیم. پس دادخواست اینجوری شد: در حالی که درخواست ممکن است کتبی شفاهی باشد و مستلزم رعایت شرایط دادخواست نیست. یا اون تشریفاتی که اصطلاحا تو این دادرسی ما به کار می‌بریم خیلی گیری روش نداریم. خب حالا کدوم دادخواست میخواد؟ آیتمی که اینجا ستاره زدم اینا دادخواست میخواد. اولیش اقامه دعوای بدوی. این اقامه دعوای بدوی که میگیم دیگه خیلی چیزا رو شامل میشه، یه کلمه خلاصش کردیم اقامه دعوای بدوی. شما طرح دعوا میخوای بکنی، یا حالا ممکنه موضوع دعوا هزار یک چیز باشه، ممکنه خلعیت باشه، ممکنه مهریه باشه، ممکنه طلاق باشه، هر چیزی، الزام به تنظیم سند رسمی باشه، هزار یک عنوان میتونه داشته باشه. پس اصلش همونه، همون اولی است، اقامه دعوای بدوی که دادخواست میخواد. بعدیاش یه شکایت از آرا، یعنی دیگه اقامه دعوا کردی، دادگاه یه رأی میده، رو اون رأی میخوای شکایت کنی. حالا اما اقسام شکایت هایی که میشه نسبت به اون رأی کرد، اینا دایرش محدودتره، یعنی فکر نکن تعدادش زیادتره، یعنی خیلی زیاده، نه، اصلش همون اقامه دعوای بدویه. که شکایت هم دو نوعه، شکایت عادی، شکایت فوق‌العاده. فرقشون چیه؟ فرقشونه که شکایت فوق‌العاده حتما شما با یه رأی قطعی طرفی، ولی تو شکایت عادی هنوز رأی قطعی نشده. فرقشون اینه. اینا رو تو اعتراض به آرا باز هم حرف می‌زنیم در موردش، ولی خوبه که از همین الان هم آشنا بشیم، هم ماده‌هاشو بخونیم. پس شکایت عادی و شکایت فوق‌العاده. شکایت عادی کدوماست؟ یکی واخواهیه، یکی هم تجدید نظر. واخواهی فقط برای رأی غیابیه که در واقع میشه حکم غیابی. دقیق‌تر بخوایم بگیم میشه حکم غیابی، اعتراض به حکم غیابی. تجدید نظر عامه، ولی هر رأی رو که بدوی صادر میکنه قابل تجدید نظر هستش، میشه روش عادی، به معنی دقیق کلمه شکایت عادی از رأی میشه تجدید نظر خواهی. واخواهی اگه غیابی باشه بین بدوی و تجدید نظر یه مرحله دیگه به نام واخواهی اضافه میکنیم، اگه غیابی باشه، وگرنه تجدید نظر همیشه هست. میخواد رأی غیابی باشه، میخواد حضوری باشه، میخواد قرار باشه، میخواد حکم باشه. در حالی که غیابی فقط حکم، قرار چون اصلا نمیتونه غیابی باشه، قرار غیابی چون نداریم پس واخواهی هم معنی نمیده، حکمه که فقط میشه، حکم غیابیه که میشه فقط واخواهی کرد. اما تجدید نظر ندیگه، قرار باشه، حکم باشه، هرچی، حضوری باشه، غیابی باشه، فرق. اما شکایت فوق‌العاده یعنی چی؟ یعنی تجدید نظر خواهی کردی، دادگاه تجدید نظر رأی داد، یا نه تجدید نظر خواهی نکردی، مهلت تجدید نظر تموم شد، اون رأی میشه قطعی، یعنی دیگه طرق شکایت عادی در مورد اون اعمال نمیشه. میتونی طرق فوق‌العاده بری، فوق‌العاده خیلی استثنایی و خیلی سخت هم میشه، یعنی چه حرکتایی کردش، که چیا هستن؟ فرجام اعاده دادرسی، اعتراض ثالث. فرجام اعاده دادرسی توسط اصحاب دعوا انجام میگیره، اعتراض ثالث توسط ثالث. یعنی یه ثالث نمیتونه بیاد اعاده دادرسی کنه نسبت به رأیی که بین من و توه. اعاده دادرسی مخصوص من و توه که توی اون دعوا جز اصحاب دعوا بودیم. ثالث اسمش روشه دیگه، ثالث باشه نسبت به اون دعوا، غریبه باشه نسبت به اون دعوا بیاد اعتراض کنه. فرجام خواهی نمیتونه بکنه یه ثالث، فرجام خواهی اصحاب دعوا میتونن انجام بده. این اسما رو از الان عجین بشه تو ذهن تو، وقتی اعاده دادرسیه اینا نکات ریزیه که وقتی میگیم اصحاب دعوا میتونن انجام بدن، چون وقتی مثلا برسی به اعاده دادرسی تاری دیگه قاطی نمیکنی. وقتی اسم تاری میاد روش و میخوایم بشکافیمش، حتی قبلا در موردش حرف زدم ولی گفتم اگر نفهمیدین اشکال نداره، در جای خودش میگم. این نکاتش رو اینجا یاد بگیرید که وقتی میگیم اعاده دادرسی فقط اصحاب دعوا میتونن انجام بدن، اون وقت اعاده دادرسی تاری رو متوجه میشی چرا اونجا اسم اعاده دادرسی تاری میذاریم و چرا نمیگیم اعتراض ثالث تاری، و یا برعکس اونجایی که میگیم اعتراض ثالث تاری نمیگیم اعاده دادرسی تاری. این کلماتش درست داریم به کار میبریم. همین نکته ریزو بدونیم که آقا اعتراض ثالث شما باید نسبت به اون رأی ثالث بشی، اعاده دادرسی شما نسبت به اون رأی غریبه نیستی جز اصحاب دعوی، نمیتونی اعتراض ثالث کنی، اعاده دادرسی باید بکنی اگر بخوای اون طریق شکایت فوق العاده رو بری. خب پس شد اقامه دعوای بدوی، شکایت عادی از آرا، شکایت فوق العاده از آرا، این همه دادخواست میخواد. شما اعاده دادرسی هم میخوای بکنی و دادخواست بدی، اعتراض ثالث بخواد شخص ثالث اعتراض کنه و دادخواست بده، یعنی اون شرایط رو رعایت کنه، شرایط شکلی دادخواست و ضمانت اجراش. و دعاوی تاری، دعاوی تاری هم کدومان؟ ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل. ورود ثالث رو فقط ثالث انجام میده، مبتکر دعوا ثالثه مثل اعتراض ثالث، ولی اون دو تا دیگه رو باز اصحاب دعوا انجام میدن. این جلب ثالث، کلمه ثالث گولت نزنه، جلب ثالث کی انجام میده؟ اصحاب دعوا. تقابل کی انجام میده؟ بازم اصحاب دعوا، یعنی خوانده دعوای اصلی یا دعوای تقابل انجام میده. باز دادخواست میخواد، همشون دادخواست میخواد. خب حالا اینا که اینجوری لیست کردم براتون، تو یه جمله لیست کردم که وقتی میخوای بخونیشون مرور کنی کنار هم توی یه جمله ببینیشون، اما این که نشد حقوق خوندن، این که نشد قانون خوندن. شما همیشه باید مستند قانونی داشته باشید. اینا رو از کجامون در آوردیم؟ مستندای قانونیش از خودشون مهمتره، از اینکه لیست فقط بکنیم حفظ بخوایم بکنیم، مستندای قانونی مهمتر. ماده 48 در مورد چیه؟ اقامه دعوای بدوی. اینا رو کنار ماده ها بنویسید که هر ماده در مورد چیه. بدوی هم از ماده 48 همینی که الان بالا خوندیم. ماده 48 گفت شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. اقامه دعوای بدوی رو داره میگه دیگه، که دادخواست میخواد، دادخواست به دفتر دادگاه ساله و در نقاطی که شعب متعدد بشه دفتر شعب اول داده میشه. پس این شد بدوی. ماده 305 واخواهیه. گفته محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کنه. چی گفته؟ حکم غیابی، قرار نگفته، چون اصلا قرار غیابی نداریم، قرار اصلا نمیتونه غیابی باشه. دلیلش هم اینه که قرار همیشه علیه خواهانه، هیچ وقت علیه خوانده نیست. قیابی نمیشه. خب چیزی که علیه خواهان باشه همیشه حضوریه، چون خواهان خودش شروع کرده دعوا رو، بالاخره حضور داشته، بوده از اول. پس محکوم علیه غایب حق دارد به حکم قیابی اعتراض کنه. حکم قیابی هم در صورتیه که علیه خوانده باشه، اگه خوانده حضور نداشته باشه و نیومده باشه، ولی حکم علیه خواهان باشه باز این حکم حضوریه، قیابی نیست. پس این محکوم علیه وجود نداره، یعنی خوانده محکوم علیه نشده که بخواد اعتراض کنه، چون به نفعش. شما موقعی میتونی به یه رأی اعتراض کنی که به ضرر شما باشه اون رأی، ولی اگه رأی به نفع شما باشه چه اعتراضی داری به رأی؟ معنی نمیده. پس گفته چی؟ محکوم علیه غایب، نگفته خوانده غایب. اینا رو دقت کن، اگه میگفت خوانده غایب فرق میکرد داستان، انگار که حکم اگه علی خواهانم بود خوانده میتونست بیاد اعتراض کنه، نه دیگه خوانده اعتراض نداره اونجا که محکوم علی شده باشه، یعنی اون خوانده نیومده باشه، لایحه نداده باشه، حضور نداشته باشه، حکم غیابی شده علیهش. حالا اومده میخواد بگه آقا من نبودم. یکی از اصول دادرسی بود دیگه، گفتیم طرفین هر دو باید هم وزنن، طرف نبوده اصلا، طرف نبوده، رأی صادر شده. اینجا میایم از اصل دادرسی کمک میگیریم، واخایی رو اضافه میکنیم به سیستم، صرفا تجدید نظر خواهی نیست. واخایی چی میگه تو واخایی طرف؟ واخایی میگه که آقا من نبودم، یه طرف اومد طرف به قاضی، خواهان یه طرف اومد به قاضی، حالا بیا با حضور من دوباره دادرسی کن، دوباره رأی بده. همون بدویه رو میگه دوباره بیا رأی بده. واسه همین یه چیزی رو اضافه میکنیم، خب بدبخت نبوده، بدبخت خوانده نبوده. پس محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود، دادخواست واخواهی نامیده. خب کلمه دادخواست به کار برده، کجا میده؟ همون دادگاه صادر کننده حکم غیابی. دادخواست رو به همون جا میده، همون جا هم رسیدگی میکنه. یه موقع از دادخواست شما به یه جا میدی ولی یه جا دیگه قرار رسیدگی کنه، دقت کنین. شما دادخواست رو ممکنه بدید دادگاه بدوی، ولی قرار نباشه دادگاه بدوی رسیدگی کنه، قرار دادگاه تجدید نظر رسیدگی کنه. میشه دادخواست تجدید نظر. ماده بعدی رو بخون، ماده 339، متقاضی تجدید نظر. این در مورد تجدید نظر، پس بغلش بنویس تجدید نظر. متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را، این کلمه دادخواست به کار برده، خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی می‌بینی، یعنی به بدوی. شما تقدیم دادخواست میکنی به بدوی، ولی بدوی قرار نیست به اون رسیدگی کنه. بدوی پرونده چون دستشه، دادخواست هم میگیره، پرونده کامل میفرسته کجا؟ دادگاه تجدید نظر. کی رسیدگی میکنه؟ دادگاه تجدید نظر. اما تو واخایی چی؟ هم تقدیم دادخواست و هم رسیدگی توسط کیه؟ همون دادگاه صادر کننده حکم غیابی، یعنی همون بدویه. پس ماده 339 در مورد تجدید نظر، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر، میتونه به تجدید نظر بده، مطابق بازم تجدید نظر برمیگردونه پایین، جایی که پرونده هست. یادتونه قبلا میگفتم پرونده نمیتونه دو تیکه بشه، پرونده رو ما نمیتونیم، همیشه پرونده باید یه جا باشه. الان پرونده تو کجاست؟ دادگاه بدویه. پس شما هر چیزی هم در رابطه با اون بدی باید بیاد تو دادگاه بدوی، مجتمع اونجا جمع بشه توی دادگاه بدوی، حالا اون بفرسته به دادگاه صالحی که قرار رسیدگی. الان پرونده بدویه، اوکی، دادخواست تجدید نظر رو ببر بده مثلا دفتر شعبه اول تجدید نظر، اون که پرونده اونجا نیست که کاری بخواد بکنه، دادخواست میفرسته کجا؟ جایی که پرونده هست، یعنی بدوی. یا یارو تو زندان باشه، یا به دفتر بازداشتگاهی که در اونجا توقیف است. یارو تو زندانه که کجا باید بده؟ همون زندان، یارو بیرون نمیکنن که از زندان. اون کجا میفرسته؟ بازم میفرسته دفتر دادگاه صادر کننده رأی، یعنی همون دادگاه بدوی. ببین ما از بهونه دادخواست داریم استفاده میکنیم، چیزای دیگه هم میکشیم ازش بیرون. اینا رو خوب دقت کن، بازم مرور میخواد، یعنی باید بشینی باز ماده رو بخونی، همین تحلیلا رو بکنی، به کلماتش گیر بدی، پیش فکر کنی. تا این کارا رو نکنی یاد نمیگیری این دادرسی، فقط میخوای حفظ کنی. ببین بعد بهونه هم دادخواست بود، اوکی، کلمه دادخواست رو دیدی، ولی چهار تا چیز دیگه هم از کنارش دارم بهتون میگم، ذهنتون آماده بشه، خودتون یواش یواش یاد بگیرید چه جوری ماده رو به این شکل بیاین تحلیل کنید. تمام این داستان هم یه نکته بیشتر نداره، اونم اینکه حوصله باید داشته باشید. حوصله ندارید اصلا نیا تو حقوق، صحبت از وکالت و قضاوت اینا نکن، خیلی با حوصله داشته باشید. من الان دارم همین تمرین رو باهاتون میکنم، فقط حوصله‌تون زیاد شه. خب ماده بعدی که نوشتیم چیه؟ فرجام. کنارش بنویس در مورد فرجام، ماده 379. فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به کجا؟ دادگاه صادر کننده رأی. بازم به بدویه میدیم یا تجدید نظر، حالا بستگی داره کی صادر کرده باشه اون. خود دادگاه صادر ممکنه بدوی باشه، ممکنه تجدید نظر باشه. چون فرجام خواهی شکایت چیه؟ فوق العاده است. یعنی رأی قطعی شده. حالا رأی قطعی ممکنه بدوی صادر کرده باشه، ممکنه تجدید نظر. پس اینجا دادگاه صادر کننده رأی تو ماده 379 میتونه بدوی باشه، میتونه تجدید نظر. حالان که تو اون بالایی این خبرها نیست. چه شکایت عادی بود. شما از رأی تجدید نظر که نمیتونی شکایت عادی بکنی، رأی تجدید نظر قطعیه، ما رأی بدویه که شما میتونی شکایت بکنی. پ- پس فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی به عمل میآید. پس خودش گفته تقدیم دادخواست، درخواست مرخواست نداریم که همینجوری بیای زبونی بگی آقا من میخوام فرجام خواهی کنم. نه خیر، شکل شمایل خاص خودشو داره، دادخواست بدی. حالا مدیر دفترش گفته، مدیر دفتر دادگاه مذکور یعنی بدوی یا تجدید نظر هر کدوم، باید دادخواست رو در دفتر ثبت رسید بده مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره صد و تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تقدیم را قید کنه. شبیه همین ماده 49 نبود؟ گفته بود مدیر دفتر باید غلطا رو بکنه دیگه. تو بدوی گفته بود این غلطا رو باید بکنه، فرجام هم گفت این کارو بکنه. پس می‌بینی یه کار روتینه که باید انجام بده، این چیزا پیچیده و خاصی نیستش. نه اسمشو بنویس رسید بده دیگه، شما هر جا می‌ری برگه می‌ری چیز می‌ری رسید بهت میدن دیگه، نمونه داره اینجا. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب میشه. حالا اونجا چی شد؟ تاریخ رسید دادخواست به دفتر میشد چی؟ تاریخ اقامه دعوا. اون اقامه دعوا بدوی بودش. حالا تاریخ فرجام خواهی چی میشه؟ همون چیز سخت و پیچیده ای نیستش. بس پس این شد فرجام خواهی. ماده 420 اعتراض سالس رو داره میگه. منتهی مرتب اعتراض سالس اصلیه، تاری نیست. تاری صفحه بعد جداش کردم، چون اعتراض سالس تاری ممکنه دادخواست بخواد ممکنه نخواد، نکته ریزی داره اونو جدا کرد. همین الان نگاه کن صفحه بعدو، قدر رو هوا حرف نزنم. همین الان صفحه بعدو نگاه کن، یه چیزی تو باکس کشیدم برات. دو تا چیز هستش که اسم فرجام داریم، اسم اعتراض سالس داریم، ولی دادخواست نمیخواد. یکی فرجام تبعیه که میگم چیه، یکم اعتراض سالس تاری، اونم با شرطی، با شرط شرطها و شروطها. نه همیشه، وگرنه اعتراض سالس تاری هم بعضی موقع دادخواست میخواد، ولی فرجام تبعی هیچ وقت دادخواست نمیخواد. فرجام تبعی هیچ وقت دادخواست نمیخواد. اعتراض سالس تاری بعضی موقع دادخواست میخواد، بعضی موقع نمیخواد. غیر از اینایی که این دو تایی که گفتم دیگه، بقیه این چیزایی که داریم صفحه اول لیست کردیم، همشون دادخواست میخوان، مثلا نداریم بدون دادخواست. حال برگرد صفحه اول، ماده 420 گفتم اعتراض سالسه اصلی. ماده میگه اعتراض اصلی باید به فلان، اون سالس من خودم اضافه کردم که بدونی اعتراض سالس، چون تو فصل اعتراض سالس داره میگه، کلمه سالس رو دیگه تو ماده نیاورده، مثلا من خودم اضافه کردم که بدونی ماده مال فصل اعتراض سالس. ماده 420 اعتراض سالس اصلی باید به موجب دادخواست، میدونی به موجب دادخواست و حالا ادامهش به طرفیت محکوم له و محکوم علیه، هر دو رو باید خوانده قرار بده. اون سالسی که میخواد بیاد اعتراض کنه به یه رأی که بین من و توه، هم منو باید خوانده قرار بده هم تو رو. به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست حالا به کجا تقدیم میشه، کجا رسیدگی میکنه؟ اون بالایی فرجام خواهی رو تقدیم دادخواستش کجا بود؟ گفتیم دادگاه صادر کننده. کی رسیدگی میکنه؟ دیوان عالی. فرجام خواهی رو کی رسیدگی میکنه؟ دیوان عالی رسیدگی. ولی به کجا تقدیم میکنی؟ به دادگاه صادر کننده رأی، که میتونه بدوی باشه گفتیم، یا میتونه تجنس. حالا اعتراض سالس، اعتراض سالس گفته به کجا تقدیم میکنی؟ به دادگاهی تقدیم میشود که رأی قطعی معترضان اهل را صادر کرده. چون گفتم با یه رأی قطعی طرفی میگه تو اعتراض سالس، مثلا تو شکایت های فوق العاده با یه رأی قطعی کرد. حالا رأی قطعی رو کجا صادر کرده؟ یا بدوی صادر کرده یا تجنس. هر کدوم صادر کرده باشه به همونجا میری دادخواستتو میدی. کجا رسیدگی میکنه؟ همون دادگاه. ممکنه تجنس دار باشه، ممکنه بدوی باشه. مثل واخایی میمونه. واخایی هم همینجوری بود دیگه، به همون دادگاه میدادیم، همون دادگاه هم رسیدگی میکرد. پس اعتراض سالس هم همینجوریه، به همون دادگاهی که صادر کرده میدی، همون هم رسیدگی میکنه، جای دیگه نمیفرسته برای رسیدگی. و ترتیب دادرسی هم مانند دادرسی نخستینه. انگار دوباره از اول، دوباره یه رأی میده. اون رأیی که حاصل از اعتراض سالسه مثل یه رأی بدوی باید بهش نگاه کرد. میتونه قابل تجدید نظر باشه، میتونه همه چی باشه. خب این شد ماده 420 در مورد اعتراض ثالث. ماده 433 در مورد اعاده دادرسی، هم اصلی هم تاری. اعاده دادرسی هم اصلی هم تاری. میگه دادخواست اعاده دادرسی اصلی، این کلمه دادخواست به کار برده، دادخواست اعاده دادرسی اصلی به کجا تقدیم میشود؟ به همون دادگاهی که صادر کننده حکم بوده. اینم حکم قطعیه، گفتم اینم فوق‌العاده است دیگه. پس ممکنه اعاده دادرسی باز بدوی باشه، ممکنه تجدید نظر باشه. خب این شد اصلیش. در ادامه تاری رو داره میگه و درخواست، کلمه رو نگاه کن، جب نگیرت تو، فقط دقت کن ببین من چیکار میکنم. میگم عجله نکن، توی حوصله داشته باش، یعنی همین، یعنی تا آخرش بخون، تا آخرش بخون ببین چی نوشته. کلمه‌شو نگاه کن، کلمه درخواست به کار برده. خب حالا که من اینو اصلا استثناء نکرده بودم، فقط من اعتراض ثالث تاری رو استثناء کردم، اعاده دادرسی رو استثناء نکردم، اون گفتم همیشه دادخواست میخواد، ولی اینجا خود ماده کلمه درخواست رو به کار برده. حالا بخونیم ببینیم که چی میگه. درخواست اعاده دادرسی تاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده. یادتون از تاری رو قبلا صحبت میکردم که دعوا بین من و تو، تو یه دلیل ارائه میکنی که اون دلیل خودش حکم یه دادگاه دیگه است که قطعی شده. من نسبت به اون حکم غریبه نیستم، جز اصحاب دعوای اون حکم بودم، حالا میخوام اعتراض کنم بهش. اون حکم قطعیه دیگه، چجوری میشه اعتراض کرد بهش؟ اعاده دادرسی، چون جز اصحاب دعوا، چون نسبت به دعوای اصلیمون الان تاری محسوب میشه اون کار، میشیم میگیم بهش چی؟ اعاده دادرسی تاری. خب حالا اعاده دادرسی تاری درخواست میخواد یا دادخواست میخواد؟ اینجا که کلمه درخواست رو به کار برده، گفته درخواستش به دادگاهی تقدیم میگردد که همین دادگاه فعلی که الان من و تو توشیم، که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده. خب یک تبصرم آورده، میگه پس از درخواست اعاده دادرسی تاری، دادخواست لازم باید چیکار کنی؟ ظرف 3 روز دادخواست بدی. پس اون کلمه درخواست الکی به کار نبرد، میگه بگو تو دادگاه، بگو میشه درخواست دیگه، کتبی شفایی این کار رو بکن، ترتیب اثر میده داد، ولی میگه ظرف 3 روز باید بری دادخواست بدی. پس چی شد؟ تاریش هم دادخواست میخواد، فرقی نمیکنه. خب حالا که تا اینجا اومدیم بقیهش هم بریم دیگه. اعاده دادرسی اصلی به کجا تقدیم کردیم؟ به همون دادگاه صادر کننده حکم. کی رسیدگی میکنه بهش؟ این تقدیم دادخواست بود. کی رسیدگی میکنه؟ همون دادگاه، مثل اعتراض ثالث، مثل واخواهی، هیچ فرق نداره، تیری پشمون اینه. اعتراض ثالث اصلی، واخواهی، اعاده دادرسی اصلی، اینا همشون مرجع تقدیم دادخواست با مرجع رسیدگی همون دادگاه صادر کننده. اما اعاده دادرسی تاری، اعاده دادرسی تاری رو کجا تقدیم میکنی؟ همین دادگاه فعلی که توش هستی. کی رسیدگی میکنه؟ همون دادگاهی که قبلا رأی صادر کرده بود. اعاده دادرسی تاری همیشه، این جمله یادت باشه، اعاده همیشه اعاده میشه، اعاده اعاده میشه، یعنی به این معنا که برمیگرده به همون دادگاهی که رأی صادر کرده بود. درسته دادخواستو به دادگاه فعلی میدی، ولی دادگاه فعلی رسیدگی نمیکنه، صرفا تقدیم میکنی دادخواستو به این. پرونده رو میفرسته کجا برای اعاده دادرسی تاری؟ میفرسته به همون دادگاه صادر کننده اون حکمه که با عنوان دلیل ابراز شده اینجا. این هم ماده 433 در مورد اعاده دادرسی، هم اصلیش هم تاریش. حالا یه چهار تا چیز بیشتر هم گفتیم، اشکال نداره اگه نفهمیدی الان یا داری قاطی میکنی، هیچ اشکال نداره. من به روزی دارم فکر میکنم که شما این دادیس من یعنی تموم کردیم، خواهی مرور کنی از روی، وقتی مرور کنی همه اینه کنار هم باشه، خیلی قشنگتر تثبیت میشه تو ذهنت. وگرنه ما الان اعاده دادرسی نمیخوایم درس بدیم، جاش اینجا نیستش. ماده بعدی 130 در مورد چیه؟ ورود سالس. نه من به همون ترتیبی که اون بالا اسمشون نوشته بودم، همون ترتیب اینجا ماده شده این ورود سالس. باز هم سالسه. منتها ورود سالس فرقش با اعتراض سالس چیه؟ ورود سالس هنوز رأی قطعی نشده، در جریان دادرسیه. یه سالسی میخواد یه حقی واسه خودش قائله تو اون دعوا، چیکار میکنه؟ وارد دعوا میشه. ولی وقتی دادرسی تموم شده باشه، رأی قطعی شده باشه، دیگه امکان دادرسی وجود نداره دیگه. بعد چیکار کنه؟ سالس اعتراض سالس باید بکنه.